ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید اختلاف نظرها بین اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به طور چشمگیری کاهش یافته است. نلسون ماندلا برنده جایزه نوبل صلح و قهرمان مبارزه با نژاد پرستی، امروز 95 ساله شد. طالبان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. عصر بخیر. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در تلاش برای احیای مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به منطقه سفر کرده است، بازگشت خود به واشنگتن را به تعویق انداخت. به گزارش رسانه‌ها، نشانه‌های امیدبخشی در مذاکرات کری با رهبران اسرائیل و فلسطینی‌ها موجب تعویق بازگشت او شده است. جان کری روز چهارشنبه دیروز پس از ملاقات با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفت اختلاف نظرها به طرز چشمگیری کاهش یافته است. محمود عباس روز پنجشنبه در نشستی با سران سازمان آزادی بخش فلسطین نتایج مذاکرات خود با کری را به اطلاع آنان رساند. این ششمین سفر جان کری به منطقه در 6 ماه گذشته است. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با نژادپرستی، امروز 18 ماه ژوئیه برابر با 27 تیر ماه 95 ساله شد. نلسون ماندلا برنده جایزه صلح نوبل از 8 ژوئن 18 خرداد ماه با وضعیتی بحرانی در بیمارستانی بستری شد، اما به گفته جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، حال او اکنون به مراتب بهتر است. سازمان ملل متحد برای قدردانی از ماندلا روز 18 ژوئیه امروز را روز بین المللی ماندلا نامیده است. بسیاری از رهبران کشورها از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، با ارسال پیام‌های تولد نلسون ماندلا را تبریک گفته و برای او آرزوی بهبودی کردند. طالبان افغانستان 8 کارگر افغان یک پادگان آمریکایی را کشتند. معاون پلیس استان لوگر در جنوب شرقی افغانستان روز پنجشنبه گفت طالبان یک وانت حامل کارگرانی را که برای کار روزانه خود به یک پادگان آمریکایی می‌رفتند متوقف کرده و 8 کارگر 15 تا 25 ساله از اهالی روستایی در همان منطقه را یک به یک با شلیک گلوله به سرشان کشتند. طالبان افغانستان گفتند به رغم ماه رمضان به عملیات خود ادامه خواهند داد. روز سه‌شنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، 6 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه به همراه رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا گفتگویی را بر سر برنامه هسته‌ای ایران پشت درهای بسته برگزار کردند. پس از این دیدار، کاترین اشتون اعلام کرد که گروه 5 به علاوه 1 خواستار از سرگیری هر چه سریعتر مذاکرات با ایران است. در واکنش به این دیدار، وزیر امور خارجه ایران هم اعلام کرد که قطعاً مذاکرات با 5 به علاوه 1 ادامه خواهد داشت. اتفاقی که به گفته علی اکبر صالحی پس از روی کار آمدن حسن روحانی و انتخاب گروه مذاکره کننده روی می‌دهد. درباره دیدار روز سه‌شنبه در بروکسل، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده از سوی گروه 5 به علاوه 1 با ایران. مایکل مان ابتدا از حاضران در جلسه روز سه‌شنبه می‌گوید:
دیدار روز سه‌شنبه به میزبانی خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. شرکت کنندگان از سوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 یا 3 به علاوه 3 همان نمایندگان این کشورها بودند که در دیدارها با ایران کاترین اشتون را همراهی می‌کنند. این افراد در برخی مواقع مدیران سیاسی وزارت خارجه کشورها یا مشاوران امنیت ملیشان هستند. به هر حال مقام‌های بسیار ارشد کشورها بودند که در این جلسه حضور داشتند.
به طور خلاصه نتیجه این جلسه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فکر می‌کنم ما با این جلسه خیلی روشن نشان دادیم که می‌خواهیم گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را پیش ببریم. حال که رئیس جمهوری تازه در ایران بر سر کار می‌آید و ما نشانه‌های نسبتاً مثبتی از او درباره برنامه هسته‌ای دیدیم، منتظر یک پیشرفت واقعی هستیم. ما در انتظار روی کار آمدن دولت تازه در ایران هستیم. بعد از آن باید تیم مذاکره کننده انتخاب شود و امیدواریم که این تیم زمانی را برای دور تازه گفتگو انتخاب کند. همونطور که میدانید، از زمانی که گروه 5 به علاوه 1 پیشنهادات خود را به ایران ارائه داده چند ماهی میگذرد و از سوی ایران پیشرفت نسبتاً کند بوده است. در نتیجه ما انتظار داریم که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود و برای رفع نگرانی‌های ما تلاش کند و قدم‌هایی در راستای آن اعتمادسازی که ما در پیشنهادهامان آورده بودیم بردارد.
همونطور که گفتی در حال حاضر دولت در ایران یک دوره انتقالی رو پشت سر می‌ذاره. آیا شما همکنون با طرف ایرانی در ارتباط هستین؟
راستش نه خیلی، چرا که ما نمیدونیم مذاکره کننده اصلی از سوی ایران چه کسی خواهد بود. در نتیجه به محض اینکه این شخص انتخاب شود ما بدون شک ارتباط برقرار میکنیم. پیشتر دکتر جلیلی از سوی ایران مذاکره میکرد که او خود نامزد ریاست جمهوری شد و مشخص نیست که او بار دیگر به عنوان مذاکره کننده ارشد ایران انتخاب شود. در نتیجه تا زمانی که مذاکره کننده مشخص نشود ما باید تا چند هفته دیگر دست نگه داریم.
یعنی در حال حاضر شما ارتباطی با ایران ندارید؟
خیر، چون ما منتظر روی کار آمدن دولت جدید هستیم. در حال حاضر ما بین خود 6 کشور گفتگو می‌کنیم و سعی می‌کنیم استراتژی گفتگو با ایران را آماده کنیم و بعد باید ببینیم که با چه کسی گفتگو می‌کنیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که در پی انتشار خبرهای مربوط به اجازه دولت بریتانیا برای فروش اسلحه به کشورهای مختلف از جمله ایران، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که این کشور هیچ کالای تحریمی به جمهوری اسلامی ایران نفروخته است. نادر صدیقی.
گروهی از کمیته‌های پارلمانی در بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت این کشور 3000 مجوز صدور اسلحه و سایر تجهیزات را به 27 دولتی که نامشان در فهرست ناقضان حقوق بشر در وزارت امور خارجه بریتانیا قرار دارند صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از جمله دولت‌هایی که بخشی از صادرات چندین میلیاردی دولت بریتانیا را دریافت خواهند کرد، ایران، سریلانکا، عربستان سعودی، روسیه، بلاروس و زیمبابوه است. خبرگزاری رویترز هم در گزارش مشابهی نوشته است که بریتانیا اجازه صدور تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها دلار به کشورهایی مانند سوریه، ایران و لیبی را صادر کرده و این در حالی است که سازمانهای مدافع حقوق بشر عمیقا نگران این سیاست دولت بریتانیا هستند. در یک گزارش انتقادی که از سوی کمیته پارلمانی ناظر بر فروش‌های تسلیحاتی انتشار یافته، گفته شده که دولت بریتانیا باید در زمینه صدور اسلحه به کشورها داوری بسیار محتاطانه به خرج دهد، به ویژه در مورد رژیم‌های خودکامه‌ای که داد و ستد با آنها با سیاست‌های دولت بریتانیا در تضاد است. خبرگزاری رویترز می‌افزاید برای دولت ایران که سیاست‌های اتمی‌اش در مرکز نگرانی‌های جامعه جهانی قرار دارد، 62 مجوز صادراتی به ارزش 803 میلیون پوند استرلینگ و به عبارتی حدود 1 میلیارد و 213 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. ولی ویلیام هیگ، وزیر خارجه محافظه‌کار دولت ائتلافی بریتانیا، با دفاع از سیستم کنترل صادرات تسلیحاتی که وی آن را سخت‌ترین سیستم کنترل در جهان نامید، روز چهارشنبه اصرار ورزید که بریتانیا هیچ گونه صادراتی به ایران نداشته است که حریم تحریم‌ها را نقض کرده باشد. رویترز می افزاید که تجهیزاتی مانند خودروهای ضد گلوله و ابزارهای شنود زیر آبی از جمله اقلامی است که برای صدور به ایران و سوریه مجوز دریافت کردند. حسین آرگن، کارشناس نظامی، در مورد اقلام صادراتی به ایران به رادیو فردا می گوید
60 مجوز برای صدور اقلام مختلف به ایران صادر شده که بیشتر اینها در زمینه الکترونیک نظامی و دستگاه‌های کریپتوگرافی است که برای رمزنگاری و کشف رمز مورد استفاده قرار می‌گیره. این دستگاه‌ها با توجه به اینکه می‌تونه برای کارهای غیر نظامی و صلح آمیز مورد استفاده قرار بگیره، مصارف دوگانه داره و میشه از این دستگاه‌ها برای کارها و به طور کلی در حیطه نظامی ازش استفاده کرد.
در چارچوب تحریم‌های گسترده‌ای که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه دولت جمهوری اسلامی ایران اعمال شده، ممنوعیت داد و ستد تجهیزات نظامی به روشنی قید شدند و جزئیاتی که به گزارش خبرگزاری‌ها برای نخستین بار در مجوزهای صادرات تسلیحاتی دولت بریتانیا انتشار یافته، موجب شگفتی بسیار شده است. حسین آریان در مورد نقض احتمالی این تحریم‌ها از سوی بریتانیا می‌گوید:
برابر قطعنامه 1747 شورای امنیت که در ماه مارس 2007 علیه ایران صادر شد، تحریم هر نوع سلاح و تجهیزات به ایران ممنوعه. منتها دولت بریتانیا میگوید که این مجوزهایی رو که برای ایران صادر کرده به دقت بررسی شده و مصارف نظامی نداره، که این البته قابل بحث است، همینطور که رئیس کمیسیون کنترل صادرات تجهیزات نظامی در مجلس عوام بریتانیا سر جان استنلی از این موضوع انتقاد کرده و گفته که صادرات این تجهیزات به برخی از کشورها از جمله ایران در رابطه با اینکه موازین حقوق بشر را رعایت نمی کنند قابل قبول نیست.
بزرگترین میزان صادرات تجهیزات نظامی بریتانیا به حکومت خودگردان فلسطین است با ارزش 7 میلیارد و 800 میلیون دلار. عربستان سعودی و چین در مقام‌های بعدی قرار دارند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و از جمله عفو بین‌الملل ضمن ابراز نگرانی از صدور تجهیزات نظامی به دولت‌های ناقض حقوق بشر از دولت بریتانیا خواستند تا در مورد صادرات این تجهیزات شفافیت بیشتری به خرج دهد.
به گفته بهزاد ابتهاج، مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران، تمام مستندسازانی که به همکاری با شبکه خبری بی بی سی متهم شده بودند رفع اتهام شدند. بیشتر بشنویم از جان خاکزاد از رادیو فردا.
مشاور حقوقی سازمان سینمایی ایران میگوید تمامی مستندسازانی که پیشتر متهم به همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی شده بودند رفع اتهام شدند. بهزاد ابتهاج 26 تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید پس از بازداشت تعدادی از مستندسازان ایران به اتهام همکاری با شبکه خبری بی بی سی فارسی از او درخواست شده بود که آثار تهیه شده توسط این افراد را که بی بی سی فارسی پخش کرده بود بازبینی کند و در مورد ضد انقلابی بودن یا نبودن آنها نظر دهد. او در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید در نهایت در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و مشخص شدن آنکه آثار مربوطه هیچ کدام محتوای ضد انقلاب و تبلیغ علیه نظام نداشتند، حکم براءت متهمان صادر شد، تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شدند. به گفته خبرگزاری مهر 25 تن از مستندسازان ساکن ایران به دلیل همکاری با شبکه بی بی سی فارسی در مزانع اتهام بودند که از این افراد 10 تن به عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند، افرادی که به گفته این خبرگزاری در قبال نمایش آثارشان در بی بی سی فارسی پول دریافت کرده بودند. شماری از این مستندسازان شهریور ماه سال 1390 بازداشت شده و مدتی را پشت میله‌های زندان گذراندند. مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، ناصر صفاریان، شهنام بازدار، محسن شهنازدار، مهران زینتفر، همگی مستندساز و کتایون شهابی تهیه کننده از جمله افرادی بودند که نامشان در رسانه‌های ایران به عنوان افراد بازداشت شده آمده بود. این افراد تا آذر ماه همان سال به مرور از زندان آزاد شدند. رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی عنوان کرده بودند. این در حالی است که بی بی سی فارسی همواره تأکید کرده است که این مستندسازان هیچگاه کارمند این رسانه نبودند. بازداشت این هنرمندان واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت و سازمان‌های گوناگون و هنرمندان بین‌المللی بسیاری خواستار آزادی این هنرمندان شده بودند.
جان خاکسات گزارش می‌داد. عزیزان، رادیو فردا همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما. چه بهتر که دیدگاهتون رو با صدای خودتون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا با پیش شماره آمریکا برای آسایش شماست، اما شما رو به ما وصل میکنه. 201-202-828-7222 20. پیش شماره آمریکا.